یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و نقل هست سردار خنده علی حق و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. ای لنگر ثبات زمین و زمان علی، ای آشناتر از همه بر آسمان علی، دریای لطف و مرحمت بیکران علی، جانم فدای نام تو جان جهان علی، ای دلنشین ترین دم هر صبح جبرئیل، ای جرعه نوش باده صهبای سلسبیل. به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت، سلام میکنم بر روی ماهتون. وقت و اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه. ایام ماه ولایت، ماه امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، باز میگردیم در کنارتون خواهیم بود.
15 روز شاد آسمانی ذی‌الحجه روایتگر وقایع بزرگی است که تاریخ سازی کرده. 21 ذی‌الحجه نزول آیه اولوالعزم، زمین از حجت خداوند خالی نمی شود تا بر پای قیامت. آنان از هر گونه خطایی منزهند و بهترین راهبرانند.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر.
مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر،
هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر.
مقصد خدا گردد در قدیر خم کامل، دین مصطفی گشته با ولای حق کامل.
آن که دین تولایش هر عمل بود باطل.
مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر،
هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر. می کند نبی ابلاغ آخرین پیام حق، گیرد از همه بیعت بر ولایت مطلق، تا دمی که می گردد بر خدای خود منحل.
مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر،
هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر.
ساقی قدح نوشان می به ساغر اندازد، تا که این حقیقت را در جهان علم سازد.
هر چه بر کسی اما
شیعه بر علی نازد.
پشت میکشان آمد عید ساقی کوثر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر
هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر بر فراز دست خود دست او برد بالا گوید ای مسلمانان هر چرا منم مولا بعد از این علی باشد در همه به حق مولا
مجد میکشان آمد عید ساقی کوثر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر هم به مؤمنین مولا
هم وصی پیغمبر
عید بر همه شما مبارک باشه. دوستان خوب بیننده، همچنان با ماه ولایت در خدمت شما هستیم. اگر از طریق سامانه پیام کوتاه برای ما پیامک ارسال بکنید، اگر از طریق واتساپ و تلگرام با برنامه خودتون یعنی برنامه ماه ولایت در ارتباط باشید، اگر از طریق شماره تلفن با ما تماس بگیرید، دوستان من شماره تماس شما رو ذخیره سازی میکنن و یادداشت میکنیم و به قید قرعه به تعداد 8 نفر از شما عزیزان در شب پایانی برنامه انشاءالله هدایای نفیسی به انضمام یک تربت اعلای قبر مطهر آقا سید الشهدا علیه السلام تقدیم خواهد شد. اما امروز هم در حقیقت برنامه خودمون رو متبرک میکنیم به آیات کلام وحی سوره مبارکه شورا آیه 23. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور. حتما شما بهتر از من بلدید که این آیه جواب پیغمبر اکرم بود به اون دسته از کسانی که گفتن مزد رسالتت رو تعیین کن یا رسول الله. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، بگو من هیچ گونه اجر و پاداشی از شما برای این دعوت درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم یا اهل بیتم. این آیه رو با هم تلاوت می کنیم، برمی گردیم، با افتخار در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت.
این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزاییم. چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است.
بر همه شما مبارک باشه ایام ماه ولایت، ماه امامت و وصایت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. با افتخار در کنار شما هستیم. ساعت 20:11 دقیقه هست به وقت تهران و شما برنامه زنده ماه ولایت رو از استدیو شبکه جهانی ولایت بیننده هستید. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. از طریق سامانه فرم کوتاه 301203 و از طریق شماره واتساپ و تلگرام و از طریق فضای مجازی و شماره تلفن در کنار شما هستیم. با ما تماس بگیرید، پیامک بزنید، از طریق واتساپ و تلگرام ما رو همراهی بفرمایید. در پایان برنامه، یعنی در شب آخر ماه ذی‌الحجه که آخرین قسمت این برنامه تقدیم حضورتون میشه، به قید قرعه به 8 نفر از شما عزیزان به نیت امام هشتم حضرت شمس الشموس علی ابن موسی رضا علیه السلام هدیه نفیسی به انضمام یک تربت اعلای قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام تقدیم خواهد شد. با برنامه خودتون تماس بگیرید، نقد و نظر و پیشنهادی اگر دارید بفرمایید. فقط کافیه تماس بگیرید و خودتون رو معرفی بکنید و بگید که من قدیریم، یا فقط کافیه تماس بگیرید و خودتون رو معرفی بکنید و بگید که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. تشکر میکنم از همراهی صمیمانه‌تون. میخوام خدمت شریف شما عرض بکنم که همونطور که اطلاع دارید ما هر شب در بخش اول گفتگومون گفتگو میکنیم با یک مهمان عزیزی که در حوزه مشخصی فعالیت میکنن و غالبا هم سعی کرده تایید کننده محترممون جناب آقای الفت که در حقیقت مهمانانی انتخاب بشن و به برنامه ما در حقیقت قدم بگذارن که در مسیر خاص و ویژه‌ای فعالیت میکنن در راستای اطلاع فرهنگ ناب معرفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امشب هم مهمان داریم. مهمان ما یک خصوصیت بسیار ویژه دارن. مهمانی داشتیم که آقای فوقی عزیزم که به زبان فرانسه تسلط داشتن و در کشورهایی که فرانسوی زبان بودن تبلیغ میکردن و محبت امیرالمؤمنین رو ترویج میکردن. امشب مهمان ما به یک زبان خیلی ویژه‌ای در دنیا صحبت میکنن که درسته که جمعیت بسیار زیادی با این زبان مأنوس هستن و زبان مادری خودشون میدونن، اما بسیار زبان سختی است و یاد گرفتنش فکر میکنم چند سال زمان میبره. جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای مصطفی آقای آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی ارادتمندیم، خیلی خوش آمدیم، تبریک عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که ان شاء الله در سایه لطف ولایت علی ابن ابی طالب روز به روز بر حب و محبت ما به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت بیشتر بشه.
الهی آمین. حاجی آقای اجازه بدین که من اون زبان رو معرفی نکنم. شما با همون زبان عید سعید قدیر خم رو که پشت سر گذاشتیم رو تبریک بگید تا خود بیننده حدس بزنن.
واقعی چون چیزی شان ده مسلمین شوا قدیر دیه کوایل. خوش ما شوا قدیر. خون داده چون وارم بوجدا قدیر شو شما جه. قدیر دشی خو وامن ده سین جی موشن شوا. وو شو شی ده جو جن علی شی شی ده جو جن.
آقا زبان چینی چقدر شعر داره. حالا به این نکته فکر نرم، مثل فرانسوی که قه خیلی داره چینی الان خیلی شعر داشت. بفهمید که چی گفتین؟
گفتم من با عرض سلام و احترام روز قدیر خم و به تمام مسلمانان جهان تبریک میگم. روز قدیر روزی است که پیامبر فرمودند به مولا علی،
بله،
من کنت مولا فهازا علی یون مولا.
بسیار خیلی متشکرم از این که
سلامت باشید
تشریف آوردین و دعوت برنامه ما پذیرفتین. همونطور که اطلاع پیدا کردین حاجی آقای عزیزمون به زبان چینی تسلط دارن و طلبه بزرگواری هستند که مروج فرهنگ ناب محبت امیرالمؤمنین هستن در کشور چین، البته ایران ساکن هستن ولی خب برای تبلیغ بیشتر به چین عزیمت میکنن و سفر میکنن. آقای عزیزم، عرض میکنم که این همه زبان در دنیا گشتین، سختش رو پیدا کردین، چرا؟
علت انتخاب این زبان اینه، من قبلا زبان فرانسه رو خونده بودم ولی وسط راه زبان فرانسه رو ول کردم به خاطر اینکه اشباع شده حساب کردم و زبان چینی رو انتخاب کردم. زبانی رو انتخاب کردم به این دلیل که زبانی یک پنجم دنیاست، زبان مادری یک پنجم، پرگویش ترین زبان مادری دنیاست. یک. در ثانی زبانیه که ما بیش از 100 میلیون مسلمان تو این جمع داریم و اقلیت حساب میشه.
100 میلیون
بیش از 100 میلیون مسلمان ما تو این چین داریم و اقلیت حساب میشه.
درست.
علاوه بر اون هر چقدر زبان چینی رو میخوندم میدیدم که اطلاعات مباحث دینی این چینی ها خیلی کمه. درسته، اما یه چیزی خصلت خوبی دارن، درسته اطلاعات دینیشون خیلی کمه، اما به همون مباحث اندکی که بلدن پایبندن.
آفرین. یعنی به همون کم منفعت قلیل خیلی عملگرا هستن.
بله.
بسیار عالی. پس اول فرانسه رو شروع کردیم، دیدیم فرانسه یه مقدار اشباع شده که فکر نمی‌کنم، حالا از نظر شما احتمالاً اشباع شده، ما خیلی حداقل چون احتمالاً کمتر داد و ستد داشتیم و مراوده داشتیم، کمتر طلبه و روحانی رو دیدیم که به زبان فرانسه تسلط داشته باشه، ولی خب شما حتما میگید اینطور هست دیگه. و دیدید که بفهمید
شکر میونه کلمتون درست میفرمایید، ما تو زبان چینی هیچ کیو نداشتیم، ما زبان فرانسه اگر
یعنی شما اولین
30 نفری داشتیم، ما اولین گروهی بودیم که زبان چینی رو شروع کردیم. ما 8 تا طلبه ایم،
8 تاییم،
هر کدوم یه جایی الان مثلا مشغول به کارن، یه سری تبلیغ تدریس. الان مثلا ما داریم آقای محمود ظهیری دکترای ادیان از دانشگاه جونیا مینجوی چین گرفتن، الان فوق دکترا دارن تو چین میخونن، کنارش هم توی خود دانشگاه پکن دارن تدریس میکنن.
آفرین. طلبه هستن؟
طلبه های مختلفی داریم، بله، جاهای مختلف.
نه، آقای دکتر ظهیری که گفتیم طلبه هستن؟
بله.
بسیار عالی. عرض میکنم که زبان یک پنجم مردم دنیاست.
بله.
و پرگویش ترین زبان حال حاضر دنیاست
و به سمت ابرقدرت رفتن چین.
آفرین.
ما در روایتی داریم که اذا قام القائم یفتح الصین والقسطنطنیه، زمانی که حضرت میخوان قیام کنن چین و قسطنطنیه فتح میشه. قسطنطنیه که همون ترکیه امروزه حساب میشه و چی؟ ببینید سیری
فتح میشه. خب
سیری که الان چین پیش گرفته داره به سمت این میده که ابرقدرت دنیا بشه.
بله.
و کسانی در مقابل ظهور آقا امام زمان علیه السلام جلوش وای میستن که خودشونو ابرقدرت و مستکبر، در حقیقت مستکبری زمانه میشن و مقابلش وای میستن و این سیر داره پیش میره.
درست.
و ما تو اونجا متاسفانه نیاز به بیش از 500 طلبه زباندان که چینی و فول باشن داریم که نداریم متاسفانه.
برای 100 میلیون 500 تا؟
نه، برای خود حداقلش 500 تا.
آخه نه، برای چه تعداد جمعیت؟ برای چه تعداد آدم؟
بحث 1,500,000,000 جمعیته. 1,400,000,000 نفره. بحث تبلیغ که میشه فقط این نیست که شما مثلا بگی که فقط برای مسلمانان اونجا.
خب خیلی عدد وقتی بزرگتر میشه خیلی نسبتمون نسبت کوچکتری میشود، یعنی 500 تا به نسبت 1,500,000 1,500,000,000 صفره.
صفره، چون 100 میلیون بیش از 100 میلیون مسلمان 7%.
بسیار عالی. از این 100 میلیون مسلمان چند دست محب امیرالمؤمنین هستن و محبت دارن؟
ببینین اونجا محبین اهل بیت زیاده، من دوستان زیادی از علمای اهل سنت اونجا دارم، مثلا توی مسجد شوچون آقای علی مرتضی امام جماعتشونه، از اهل سنت هم به فقه حنفی هم اعمال توی چین اهل سنت به فقه حنفی اعمال عبادتشون رو انجام میدن.
درسته.
یا مثلا یه رفیقی دارم به اسم رسول الثقلین که اولین بار که باهاش آشنا شدم گفتم ثقلین یعنی چی، گفت کتاب الله و عترتی. اهل سنت اونجا میفهمن کتاب الله و سنتی.
درسته.
به ایشون گفتم و سنتی، گفت نه و عترتی. یه چنین افرادی که ببینین نامگذاری حسن، حسین، فاطمه عشقشونه که این اسمها رو بذارن.
بارک الله.
یا مثلا میبینید در ماه مبارک رمضان 14 ماه مبارک رمضان روز اختصاصی برای خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داده.
یعنی برنامه دارن؟
برنامه دارن بله.
بسیار عالی. عرض میکنم که ما یه مقدار وارد مباحث اسلام در چین بشیم. اسلام در چه سالی وارد چین شده؟ مشخص هست قدمتش؟
در موردش دو تا داستانیه که بین مردم مطرحه. بعد اولا قدمت نفوذ اسلام به چین رو میگن که سال، بعضی میگن 31 هجری.
31 هجری.
نه همون صدر اسلامه.
بله.
زمانهای مختلف 49 داریم، زمانهای مختلفی رو میگن.
که همه نزدیکه.
همه میشه صدر اسلام.
درسته.
و داستانهایی هم بین مردم مطرحه. مثلا میگن یک پادشاهی از چین در خواب میبینه یک حیولا و آنند یه اژدهایی به طرفش میخواد حمله کنه، بعد یک فردی که عبا بر دوش و عمامه بر سر و اینا میاد و اینا اژدها رد میشه، بیدار که میشه از معبرین میپرسه ماجرا چیه و اینا، میگن ما در تاشی که به عربستان اون موقع اونا به کار میبردن، تاشی میگفتن چینی ها، ما اونجا یک فردی رو داریم که پیغمبر این هاست و اینا این هیئتی که قیافه‌ای که شما میگید اینجوری لباس میپوشن، که بعد تو داستاناشو میگن یک نفر سفیر میفرسته میاد دعوت میکنه بیان تو اونجا تبلیغ کنه، اما هیچ یک اینا تو منابع تاریخی ما نیستند.
درسته. ولی این داستانا
این داستانا بین خداست. اما چیزایی که تو سندهای تاریخی تو اونها هست، بله همون سده اول هجری.
بسیار. و از همون سده اول هجری در حقیقت با دین، با مذهب حنفی آشنا شدن؟
نه با اسلام. اصلا بحث شیعه و سنی تو اونجا اصلا این چه چیزی نیست. بحث اسلامه.
آه بحث اسلام مطرحه.
بحث اسلامه بله.
بسیار.
بحث اسلام. با اسلام آشنا میشند و ما حتی دوره هایی داریم که مثلا در زمان سلسله یوان.
بله.
سلسله یوان که همون سلسله مغول و اینا میشه. چین 12 استان داشت. 8 استاندار چین مسلمان بودند
در زمان سلسله یوان.
بله. یا دارم تو همین الان چینی‌ها میگن که اولین کسی که آمریکا رو کشف کرده جونخه است. جونخه دریانورد مسلمانی است که وقتی وارد مثلا میرفت برای کارهای تجاری و اینا، صدها کشتی بزرگ باهاش همراهی میکردن، میرفتن تجارت میکردن و سیر جمعیت زیادی از مسلمان ها با اینها حرکت میکردن. و حتی داریم میگن توی چین وقتی یک فردی میومد چین، فقیر بود، میومد به این بندرگاه ها که مسلمان ها بودن، به اندازهی به این سله و هدیه و اینا میدادند که همتراز با تجار چینی میشد اونجا.
بسیار عالی. عرض میکنم محضر شریفتون که یه سوالی میخواستم بپرسم فراموش کردم.
ببخشید.
خواهش میکنم. نه من عذرخواهی میکنم. در رابطه با عرض میکنم که اهل چین از اهل بیت ما روایاتی هم وجود داره که مثلا حالا اشاره ما داریم که مثلا اطلب العلم ولو بالسین. این رو شنیدیم. خب حالا میخوام بدونم که در رابطه با خود اهالی چین یا مسلمانان چین در بین ائمه ما نکته‌ای بوده، صحابه‌ای بودن، اصحابی بودن، از دوستان اهل بیت کسی بوده یا نبوده؟
ما وقتی یه نگاهی به روایات کتاب بهار و الانوار میکنیم، ما 30-40 تا روایت در مورد چین داریم.
بله.
یکی از اون روایت ها تو جلد 42 بهار و الانوار صفحه 18 از سطر ششم شروع میشه. روایت به این حالته که نوشته یج مثلا دو نقطه گذاشته زید مقابلش، روی عن محمد ابن سنان دخلت على صادق علیه السلام. از محمد ابن سنان روایت بعده. شده وارد محضر امام صادق شدم. امام فرمودن من بلباب، چه کسی پشت دره؟ رفتم دیدم یک مرد چینی، عرضه داشتم مردی از دیار چین. امام فرمودن دعوت کن بیاد داخل. وقتی مرد چینی وارد میشن، امام خطاب به مرد چینی میگه هل تعرفونا به سین، آیا ما اهل بیتو تو چین میشناسن؟ مرد چینی میگه نعم یا سیدی، بله ای مولای من. امام میفرمایند به ما وا تعرفونا، ما اهل بیتو تو چین به چی میشناسن؟ مرد چینی میگه ان عندنا شجرتن، همون ما نزدمون درختی است، این درخت ورده هم متلون، درخت گلهاش رنگ به رنگ میشه، در اول روز و در گل برگ هاش نقش بسته لا اله الا الله محمد رسول الله و در پایان روز بر گل برگ هاش نقش بسته لا اله الا الله علی خلیفه رسول الله، که این روایت رو در کتاب جرایح و الخرایج قطب الدین راوندی هم آوردن. اینجور روایت ها یا روایت های تو این مضمون داریم که اینها اگر یه ذره دقت کنیم توی روایت، حالا اگر چون از محمد ابن سنانه، حالا باید تحلیل بشه که این محمد ابن سنانه روایتش صحیح نیست یا نه، یه بحثی که تو اینجا هست اگر این روایت صحیح باشه یه نگاهی بیان بکنیم که مرد چینی با امام به عربی حرف میزنه که محمد ابن سنان هم میتونه بفهمه.
درسته.
و این نشون میده قبل از این که اصلا بیاد به محضر امام زبان عربی رو یاد گرفته.
داره.
یعنی قبل از اون حداقل یه 5-6 سالی باید
آشنا بوده
باشه و بیاد به اون.
بسیار. آقا کی چین بودین اخیراً؟
اخیراً 2 سال پیش تو چین بودم و دیگه تقریباً 2 ساله نرفتم.
بسیار عالی. بعد از طرف جای حمایت میشین یا نه فقط؟
نه من انا رب الابل و للبیت رب، من پرورش دهنده فرمایش جد بزرگوار پیامبر اسلام، من پرورش دهنده شتران، کعبه برای خود پرورش دهنده و خدایی داره. من نه به جایی مراجعه میکنم برای هزینه هام، نه از کسی میخوام، نه ارگانی هیچ جا، و خودم به لطف خدایی سری هزینه هایی رو جور میکنم، هزینه های تبلیغیمو میرم کار تبلیغیمو انجام میدم و فقط رصد کردن نشان چی هست چی نیست و میام.
هیچ حمایتی ندارم،
تمام چیز هزینه ها رو خودم مثلا میرم یه جایی اجاره میکنم. بعضی وقتا مثلا سفر آخری که رفتم، مثلا ما رمضان رو افتادم رفتم، حتی توی مسجدها هم ما نمیتونیم اسکان داشته باشیم.
چرا؟
چون به عنوان یک خارجی حساب میشی تو اونجا، اسکانت توی سری هتل‌های خاص خودشو داره، نمیتونی شما حتی مسافرخونه های معمولی هم اسکان داشته باشی.
درسته؟
برای همین ما میافتادم شهر، برای قانونشون دیگه، ما میرفتیم شهر به شهر و اینا سنت های خوبی دارن. ما رمزون افطاریت خود مسجد میدند و افطاری ها رو میافتادیم مسجد و یه سری کار رو میکنیم که هزینه هم کم بشه. یعنی واقعا خیلی سخته.
بله، من چون
غیر طلبه بودن خودم و کار ترجمه انجام دادن و تدریس اینا کار دیگه ای ندارم.
بسیار. عرض میکنم که الان مثلا یه ماه بخواید برید چین بیاید چقدر هزینه میشه به تومن ما؟
من آخرین سفر 4.5 میلیون هزینه‌ام شد
2 سال پیش.
آره، اما الان به نظرم 10 میلیون به بالا بشه.
بسیار. یعنی پول ویزا و پرواز و.
آره.
بسیار. عرض میکنم که تو چین با چه مشکلاتی روبرو بودید؟ البته اجازه بدیم قبل از اینکه من این سوال رو از شما بپرسم، این بخش رو دوستان آماده کردن از خاطرات سفرهای آجای آقایی، بریم این بخش رو ببینیم، برمیگردیم سوالاتمون رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مسجدشون بود؟
مسجدی دارن که اصلا حظ میکنی
ایشالله یه اتفاق خوبی بیفته اونجا، زیاد بشن حسینیه ها و خلاصه فکر کنم مسجدشون واسفا و بزرگ هم هست، هیئت بگیریم
مسجد میفرد خواستن و فقط مسجد ازدواج میخوای بپرش مسجد میفری هم
الان رو آنتن ما شما. آره، عرض میکنم محضر شما که یه مسئله رو میخواستم از حضور ارزشمندتون بپرسم، این که الان دقیقا داشتید برای کیا حرف میزنید؟ چون تو تصویر من نتونستم ببینم.
بله، اینها توی این شهری بعضی از شهرهای چین اسمی هم دارن، یعنی علاوه بر اسم چینی بین مسلمانان بین طلبه‌های چینی یه اسمی دارن. این شهر اسمش هست مدینه، بینشون معروف به مدینه چینه، چانجه.
بین شما طلبه های فارسی زبان؟
نه بین طلبه های خود چینی زبان که مال خود چینه، اصلا کاری به هیچ جایی ندارن.
چند طلبه چینی داریم توی ایران؟
34 تو ایران ما 600 تا طلبه اومدن خوندن رفتن اینجور چیزا. اما خب
الان چند نفر اونجا مستقرن؟
اینا میخونن میرن اونجا، مثلا هر کی تو کار خودشه. یعنی ما طلبه هامون تو اونجا کار تبلیغی، هیچ کار تبلیغی انجام نمیدن.
طلبه های چینی یعنی اهل چین؟ آره، کار تبلیغی انجام نمیدن.
نه اونا کار تبلیغی انجام نمیدن، اینجا میان درس میخونن میرن. اما چیزی که هست خود چین بالای 36,000 طلبه داره.
درسته.
و خودشون مسجد محوری، الان قبل از این عرض کردم خدمتون در مورد مسجد محوری، اگه خواستین سوال بپرسین بپرسین. بس اینه که مردم چین مسلموناش مسجد محورن.
درسته.
ازدواج میان مسجد.
بارک الله.
مراسم عزاشون مسجد. وقتی به قول من خود مسجد خوابگاه داره، یعنی یه فرد مسلمانی میره توی مسجد یا جای شهری، بعضی از مسجداش خوابگاه مثلا به قول خودمون مسافرخونه مانند.
درسته.
داره میره اونجا، رستوران برای خودش داره. تو هر مسجدی درست وضو، تو مسجد ما وضو خونه هست و سرویس بهداشتی، اینا یه جایی برای ذبح قربانی دارن.
آفرین.
حموم دارن برای غسل.
آفرین.
و یه حالتی که بچه هم به دنیا میاد مستقیم میان توی مسجد. حتی یکی از این خاطرات من اینه، رفتم مسجد نیوجیه. مسجد نیوجیه قدمت 1000 ساله داره توی شهر پکنه.
درسته.
که حالا اگه به گوشتون خورده که دو تا عالم ایرانی توی یه مسجدی توی چین هستن، تو همون مسجد نیوجیه هن که یکی غزوینیه و یکی بخارایی. و برهان الدین غزوینی و بخارایی این دو نفر بیش از 700 سال پیش رفتن تو اونجا اسلام رو نشر دادن، بلکه از دنیا رفتن اونجا سر مزارشون، اینا مزارشون که خود مسجد اینا رو دفن میکردن و میرن سر مزارشون زیارت.
درست.
و تو اون قول معروف مسجد رفتم، یه بچه‌ای به دنیا اومده بود، آورده بودن پیش امام جماعت مسجد تو اونجا اسم بذاره. پدر بچه گفت اسمشو بذار سلیمان. بعد این دیدم اذان اقامه رو گفت گوشه بچه‌ها، بعد برداشت اون اینا علاوه بر شناسنامه و به قول معروف کارت ملی چین، فنجه میگن کارت ملی چینی، یه شناسنامه اسلامی هم تو مسجدها براشون قرار میدن.
آفرین.
توی اون برداشت اسم، یعنی اسم یه اسم چینی دارن یه اسم اسلامی، که این پدر گفت سلیمان. این دیدم نوشت آخوند نوشت یوسف، بعد همینطور مات مونده بودم. بعد گفت بچه‌تون خوشگله، حضرت یوسف هم خوشگل بود، من اسم بچه‌تون گذاشتم یوسف. پدر و مادر بچه هیچ اعتراضی نکردن که اصلا چرا شما این اسمو عوض کردید.
آفرین.
شدید مطیع علماشون هستن.
بسیار.
و گوش میدن.
بسیار عالی. ما یه فیلمی داریم در رابطه با دوستانی که دوست عزیزی که مستبصر شده و در حقیقت مذهب حق شیعه رو انتخاب کرده، داخل چین بوده این واقع؟
این فرد نه میاد ایران.
توضیح بدین اصلا در رابطه با این موضوع.
ببینین دو سه مورد اینجوری داریم، یعنی حالا من نمیدونم حالا چه فیلمی بخوان پخش کنن.
خب
چند مورد داشتیم که طرف اومده ایران، بعد خودش هم یه سری اطلاعات و اینا داره و اینا.
بله.
بعد میاد میپرسه که مثلا اسلام چی و اینا. با یکشون 5-6 ساعت نشستیم صحبت کردیم، بعد 5-6 ساعت قبول کرد که خدا و خدایی هست و نیاز به پیغمبر است و اینا. بعد این که اینا رو قبول کرد گفتم خب شما اگه اینا رو به زبون بیاریم میشیم مسلمان. گفت هیچی نمیخواد. گفتم آره. و شهادتینو میگم، میگه شهادتینو میگه، میگم حالا شما مسلمان شدین. ذوق میکنم که همین، میگم آره و مسلمان میشن.
آفرین. بسیار این بخشو با هم ببینیم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود.
اشهد ان
لا اله الا الله
لا اله الا الله.
وصاب جنجو ده ایخو میو بید جنجو چی که جنجو زنفا بید
اشهد ان
محمدن
محمد
رسول الله
رسول الله
واشا موشن شد توی خود سینجشه سینجنجو قیبامل سینجا اشهد و انه
اشهد و انه
علیان
علیان
ولی الله
ولی الله
و ابنا اهل
و ابنا اهل
معصومین
معصومین
و حجج الله
و
حجج الله حدیث شواش رو علی شد موشن ده میو یه حد خیز من خواستن حسن یه بیده شد از امامو شد تد سینجی ده تک جمعی خوانی خوانه خوانه نیتا میشنه سلام
بله، تصویری که با هم دیدیم تصویر میشه گفت خواهر بزرگوار چینی مسلمان شیعه‌ای که به دست آژاهای آقایی در کجا جاها این اتفاق افتاد؟
این خانم برای کار تجاری اومده بوده ایران.
بله.
من سال همون 2012 بود، جمعه صبح به محض اینکه اومدم ایران، مارمجون رفته بودم برای تبلیغ
چین.
بله، صبح که رسیدم ایران، صبح زود گوشیم زنگ خورد، هنوز بقول من تازه رسیده بودم به اصفهان، اصفهان بودم، گوشی رو برداشتم دیدم یکی میگه که ما یه مهمون چینی داریم، سوال داره و اینا. گفتم خب باشه، اما برای اینکه همیشه سعی میکنم خانواده تو چیز نشند و اینا، گفتم که میخواین شما تشریف بیان یا میخوام من بیام، هر جا دست عمدن سعی میکنم قرار رو تو خونه نذارم، بیرون از خونه جای دیگه ای بذارم. بعد گفتن که خب ما میایم دنبالتون، و اومدن دنبال ما، رفتیم نشستیم، ما با ایشون 5 ساعت صحبت کردیم
با این خانم،
و بعد 5 ساعت صحبت کردن و فقط هم سعی کردم کلام اهل بیت رو بگم، کاری به این که بعضی فکر میکنم میگه من نظرم اینه و نه، نظر خودم نه، چیزایی که اهل بیت فرموندند و اینو، من عرف نفسه فقط عرف ربه و اینجور چیزا رو در موردش صحبت کردیم، و بعد ایشون یه ذره متقاعد شد. بعد گفتم ببینین اصلا هم هیچ قصد ما این که ببینین ما نه قصد داریم کسی رو مسلمان کنیم شیعه کنیم، ما وظیفمون اینه که دین رو ارائه بدیم، کسی خواست
انتخاب نکنه،
نخواست نه. و این فردم بعد 5 ساعت صحبت کردن بهش گفتم الان شما قبول کردی خدایی هست و نیاز به پیغمبر و اینا رو به زبان بیارین شما مسلم مسلمان، که شهادتین اونجا میگه. بعد چون این حالت هول هولی هم شد، بعد یه اتفاقی که افتاد موقع شهادت این گفتم، من اول می‌خواستم بهش بگم که اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آله.
بعد اشهد ان رو گفتم، بعد دیدم لا اله الا الله هنوز بهش نگفتم.
خب
برای همین اگه دقت کنید چون میگم اشهد ان،
اشهد ان لا اله الا الله،
به جای اینکه بگم مثلا الله، چون تو ذهنم محمد رسول الله بود، میگم ان، میگه ان دیگه، وسط چیکار نمیگم، میگم تا اینجا گفته بذار بره، بعد میگم لا اله الا الله، میگه لا اله الا الله، بعد اشهد ان محمد رسول الله. و یه چیزی که میگم بهش یه چیز مستند، یه دیگه حتی من اینو تغییرش هم نمیدم، میگم
همونطوری که
همین هی بهش تاییدشه.
حالا اصلا به هر حال در حقیقت شما تو اون لحظه بیشتر حواستون به این بوده احتمالاً که این خانم داره، یعنی یه شور و شعف خاصی آدم داره، خیلی حس عجیب غریبی داره. چند نفر تا حالا مفتخر شدین که این اتفاق براشون رقم بزنه؟
حالا 6 نفر پیشم شهادتین گفتن، و مثلا 2 تا خانم بودن، 4 تا آقا، زمانهای مختلف، یعنی 2012، 2014، زمانهای مختلف.
درسته.
بعد شهادتین گفتن که آخریش هم همین پارسال نیمه شعبان بود، یک آقای اومده بود برای کار تجاری ایران و زنگ زدن گفتن که فلانی، حتی این چون دوستان دیگه هم که مترجم زبان چینی هستن، یه سری مباحث دینی و اینا که میشه اونا هم مراجعه میکنن، از من میپرسن که چی کار کنیم. یعنی
خود
ما یه مهمونی داریم و اینا، در مورد اسلام و اینا تحقیق کرده، اما هنوز مردده برای شیعه شدن، برای مسلمان شدنش. گفتم مشکل نیست، بیان صحبت کنیم. بعد نشستیم، گفتن که ما امروز وقت داریم، نیمه شعبان بود. گفتم من نیمه شعبان فلان جا جلسه دارم، دعوت کردم به یه برنامه زنده تو سر محله خودمون.
بله.
بیاد اونجا مشکل نیست. تو اونجا اومد همینجوری که نشسته بودیم تو صندلی، گفتم بله اینا که میبینی جمع شدن دو نیمه شعبانه و ما برای امام زمان جشن میگیریم. یکم صحبت کردیم. بعد ایشون هم یه چون خودش هم مطالعه کرده بود متقاعد شد. گفتم اگر هم خواستی تو اونجا هم شهادتین بدی بیا بریم بالا شهادتین بگو، همینا خوشحال شدن شما به اسلام تشرف پیدا کنید. بعد اومد اون بالا و تو همون بالا روی سن شهادتین رو گفت و مسلمان رو. بعض وقتا یه سری اتفاقایی میفته، بعضی ها فکر میکنن نمایشیه، در حالی که اصلا من یه فردی هستم که الحمدلله وابستگیم فقط به اهل بیت، به خاندان عصمت و طهارت، نه یک فرد، نه تو این مملکت سمتی دارم، نه تو این، به غیر طلبه بودنم هیچ سمتی تو هیچ جایی ندارم.
بسیار. ما چند تا تصویر داریم، تصویر رو با هم ببینیم، ما جو در موردش توضیح بدید برامون اگر ممکنه. این تصویر الان کجا؟
این مسجد توی مسجد جامع شانگهای، مسجد پودونگ شانگهای که رفتم توی این مسجد، ماشاءالله مسجد خیلی عظیم و گنبد سبز و روبروی این مسجد هم مثلا یه از این خونه های چینی، من بهش میگم خونه جومونگی، این خونه ها هم بود یه خیلی عظمت دار. حیف نمیشه به تصویر بکشی که یکی این ور خیابون مسجد، این ور خیابون این ساختمون چینی باستانی چینی.
تصویر دوم ببینیم با هم دیگه.
این مسجد اینجا بیگونبه، سردر رو کاش میشه زوم بکنن سردر این مسجد رو.
بله.
سردر این اینجا بالاترش نوشته الله و اکبر، لا اله الا الله، این ورم
محمد
الله اکبر، این ور محمد رسول الله، این ور علی هم ولی الله.
درسته
که اینجا بیگونبه هست و محبین اهل بیت تو اینجا میان مسجد و عبادت و اینا، و سردر ورودی اینا و حتی واردش که میشید داخل ورودیاش لوحی گذاشتن، روی لوح یه لوح چوبی روش نوشته انا مدینه العلم و علی و بابها.
بسیار. تصویر سوم ببینیم با هم دیگه.
بله همین.
بله همین کرده. لوحی هست که الان آقای گفت.
و اینا داستان جالبی داره.
صفحه.
الان این یه داستان جالبی داره. اینو اگر با دقت نگاه کنید اون قسم داخل کادره.
بله.
خیلی هم به هر که من نشون میدم تو بار اول اشتباهی میخونن، نورم ولایتون میخونن. اینها اشعار ابوالقاسم انواره. نور ولایت تو ای شاه سلام علیک، شمع هدایت تو ای شاه سلام علیک، معدن احسان تو ای، مظهر عرفان تو ای. این اشعار رو نگاه کنید داخلش مثلا اون واسه صلوات و اینا، این یه کتاب ارتباط با خدا، مثل ارتباط با خدا هست که نوشته از دام و خل عباده. این اشعار داخل این کتابه. تو یه مراسم ختم قرآنی همینجا دعوت هم کردن رفتم با چند تا طلبه چینی ها.
خب.
گفتن شما هم بیاین دیگه، شما هم طلبه این دو بیاین. بعد تو مراسم ختم قرآن مثلا یه تعداد سوره قرآن رو خوندیم و یه سری ذکر و اینا رو گفتیم. بعد اینا اومدن مخمسخانی کردن اشعار پنج بیتی در متن پیامبر، و بعد مخمسخانی اومدن این اشعار رو خوندن. به این حالت میخوندن، من با عزتون به همون لحنی که خودشون میخوندن میخونم یه دو سه تا از این بیتاشون. دو گروه میشدن، یه گروه یه قسمتشو میگفت، گروه بعدی جوابو. نولی ولایتی، گروه بعدی میگفت شاسلام لیک، شمیدیتی شاسلام لیک،
با همون لحجه چینی خودشون.
آره. مدنی سنتی مثالی میخونن میاد لحمه کلمی تورا گفت نبی خدا سرور مردان حضرت شاسلام لیک.
بسیاری.
من گوش دادم میخوندن، گوش میدادم، گفتم خدا این عربی نمیخونه، چینی نیست، ترکی هم نیست، چون اونجا مسلمان ها ما اویغور اونجا زیاد داریم، ترک گویششون ترکیه، چون من اون ترکیه اویغور هم میدونم، چینیش هم میدونستم، عربی هم میتونستم. گوش دادم خدای این چه زبانیه. خب. چه گویشه. یکم زوم کردم دیدم مثلا این شاه سلام، دیدم انگار یه چیز فارسی هم قاطیشه. بعد گفتم این چی بود میخوندین؟ این کتابو برا من آوردن، کتابم که عکساشو گرفتم. گفتن اینو داریم میخوریم. من اینو برداشتم یه سفرنامه نوشتم، اون شهر معروف هست به شهر لینشیه، معروفه به مکه کوچیک چین.
بسیار این تصویر
این یه روز همون تو اون لینشیه داشتم به قول معروف رفتم خواص گنبه، تو اونجا دیدم یه مادر بزرگ اومد گفت میای خونه ما؟ با هزار تردید و داستانهای خاص خودت گفتم خب باشه میام. سر نماز بود، گفتم بذار نمازو بخونم بریم. نمازو خوندم، بعد رفتیم خونهشون. بعد وقتی که رفتیم خونهشون این شوهرش بود و بعد اینها یه قرآنی دارن، قرآن صلوات کبیره.
قرآن صلوات کبیره
یعنی یک تومار ماننده نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد المصطفی و علی علی المرتضی و علی فاطمه الزهرا و علی الامام حسن المشتبه و علی الامام حسین شهیدا به کربلا تا و علی الامام محمد المهدی صلی الله تعالی در هر کدوم توی بسم الله دو جزء قرآن نوشته، تو اللهم صل علی محمد المصطفی دو جزء، در هر معصومه دو جزء نوشته، کل 30 جزء قرآن رو نوشتن. این بیش از 300 سال قدمت داره و در این خانواده نسل به نسل گشته. خوب. و اما متاسفانه الان به خاطر این که مثلا نمیدونستن پسر همین، این که گفتم یکی از دوستم رسول الصقلین، پسر همین آقایی بود که الان تصویرش رو دیدید.
خوب.
و اینها تمام اعمال عبادیشون رو به فقه حنفی انجام میدن.
بسیار.
مباحث اعتقادیشون شیعی، اما خب چون عالم شیعی بینشون نبوده براشون نهشش بده و بگه.
بسیار.
تمام اعمال عبادی از برادران اهل سنت.
یه سوال فنی داشتم از محضرتون، شما از این چوبا بلدین استفاده کنی؟
بله.
سخت نیست؟
کوایز. نه آسونه.
اسمش چیه؟
کوایز.
کوایز.
کوایز. چینی‌ها میگن کوایز.
آها خیلی خوب. بعد استفاده راحت اوکی؟
آسونه. آره چیزا
بعد شما اونجا طعامتون غذاتون حلاله؟ یعنی چون با مسلمان مراوده
ما
داریم؟
ما طلبه ها خوراکمون سیب زمینی و تخم مرغ، کل دنیا حلاله سیب
زمینی و تخم مرغ. اما اگه خواستیم
گوشت و اینا، گوشت و اینا بخوریم، پر است از رستوران های اسلامی. حالا جالبه براتون بگم، من رفتم سمت معبد شاولین، من یه دعوتنامه از خود معبد شاولین دارم. آره توی فستیوالی داشتن دعوت کردن دو اینا که بیا و اینا تو این فستیوال ما شرکت کن و اینا. بعد رفتم همون نزدیک معبد شاولین یه روستایی و شب موندم اونجا.
خب
که فردا برم به همون منطقه‌ای که معبد شاولین تو اونجا. بعد شب موندم، بعد رفتم تو همون روستا بودم، تو روستا یه 20 خونوار بود. بعد یه لحظه چشم افتاد به یه تابلو سبز، دقت کردم دیدم بله نوشته مطعم اسلامی، رستوران اسلامی تو
روستا.
من اینجوری میگم تو ده کوره های چین هم
رستوران اسلامی،
رستوران های اسلامی هست.
آفره.
بعد رفتم تو اونجا غذا خوردم، گفتم چه عجب اینجا شما اینجوری مثلا رستوران اسلامی. گفتن این که حالا چیزی نیست، ما اون ورتا یه روستاست کلشون مسلمانن.
باری کردا چقدر خوب. تصویر بعدی چی هاش آقا؟ این
اینها این مربوط به سال 2010 مال اکسپو 2010 شانگهای. اینها از مسلمانای چینن، اویغور هستن اینها.
اویغور یعنی چی؟
اویغور یعنی گویش ترکیه.
درسته.
مثلا ما ترکای ایران مثلا یاختسان میگن. خب. ترکای اویغور میگن یاخشما.
ها ترکی رو با لهجه چینی ادا میکنن.
آره یه گویش خاصیه دیگه. آره. و جالبه اسم مرد عبدالله بود، اسم خانومش آمنه و اون خانومش هم خود چین طلبه چین بود. انجاز آخوندهاشون بود تو اونجا.
بسیار. عرض میکنم که عکس آخرم با هم ببینیم این چی آجو حتی خیلی مشخص
این عکس یه سری هست مثلا تصاویر رو دیدین خیلی جا میذاره، مثلا تصویری از امامه مبارک پیامبر یا اینجور چیزا. این عکس خونه به همین دیوارشون زده بودن، من همینجوری از رو خود همون عکس گرفتم. اگر زوم کنید به قسمت پایین همین عکس، این که میگم اینا عشق اهل بیت دارن، با دقت بخونید، نوشته اللهم صل و سلم و بارک و ترحم على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع كلفي.
احسن بارک
الله. محبین اهل بیت هن که متاسفانه یادشون رفته خیلی.
فقط یه سوال دیگه این که ما تو چین وهابیت هم داریم؟
توی چین متاسفانه تو همین شهری که رفته بودن، این شهر لینشی است، لینشیه و اطرافش و اینا خود لینشیه بالای 300 تا مسجد وجود داره.
بله.
لینشیه و اطرافش و اینا 3000 مسجد داره.
بله.
تو خود همونجا بالای 50 تا مسجد وهابی‌ها ساخته بودن، مسجدهای خیلی بزرگ. تصاویرشون رو ایفکاش انتخاب میکردن میدادن پخش کنن، مسجدهای خیلی بزرگ و اینا، و به این حالت میگن، میگن سین جیاو لاو جیاو، سین جیاو دین جدید، لاو جیاو دین قدیم، دین کهنه. و به این حالت خود مسلمان ها اینجوری تقسیم بندی میکنن بین خودشون. وهابی‌ها تو اونجا دارن کار میکنن، فعالیت میکنن. من تو یکی از سفرها یک فردی رو دیدم، گفت من قاریم. اول گفت که نگفت قاری، گفت تاجرم و اینا. بعد یکم صحبت کردن گفت من قاریم و بیش از 10 سال توی چین تو انقدر گشتم کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف شنبلدم.
درسته.
و برای تبلیغ با هزینه های آنچنانه میرن. اما خب ما متاسفانه رفتنی، مثلا طلبه هایی که ما میریم، بنده خودم که به لطف خدا و الحمدلله با هزینه های خودم میرم. دوستان دیگه ای هم که میرن هم نهایتش بهشون شاید یه بلیتو بدن بره و بیاد، در حالی که جای دیگه هم حمایت هایی میکنن.
بله. یه نکته ای رو من شب عید قدیر اگر اشتباه نکنم که جناب استاد رفعتی مدیر محترم بخش رسانه ای شبکه ولایت تشریف آوردن، عرض کردم آقای بخشی داریم به نام ولایت یاوران، دوستانی که تمایل دارن در شبکه ولایت مشارکت بکنن، حالا مشارکتشون بیشتر بحث در حقیقت مسائل مادی و مالیش هست، داریم الحمدلله در شبکه ولایت در حقیقت بخش اسپانیولی رو به زودی زود انشالله رو اندازی میکنیم و قریب به 700 میلیون نفر در جهان اسپانیولی بلدن.
پرگویش ترین زبان از لحاظ موقعیت جغرافیایی، وسعت جغرافیایی، پرگویش ترینشون اسپانیولیه.
همینطوره. عرض میکنم که و این خیلی خوبه که ما در حقیقت بتونیم در این زمینه شراکت بکنیم و مشارکت بکنیم. به نظرم این خیلی کثیری هست در این مدل کارها فعالیت کردن و مشارکت مالی کردن و وقف کردن، به نظرم اتفاق بسیار پسندیده است. یکی دو تا سوال دیگه دارم ازتون، خیلی کوتاه میخوام بهش جواب بدید لطفاً. یکی این که چند سال طول کشید چینی رو یاد گرفتیم؟
ببینیم، نه، سال 2007 چینی رو شروع کردم و برای اولین بار سال 2000، یعنی 2 سال خوندیم، بعد 2 سال هر روز زبان چینی خوندن. 2009 برای اولین بار 8 طلبه رفتیم برای تبلیغ. یه دوره فشرده تحصیلی و کنارش کارهای تبلیغی هم میکردیم.
درسته؟ چین؟
آره. بعد اونم سرکله زدن و دوباره خوندن و اینا، یعنی حداقل 4 سال باید وقت درست حسابی بذاریم.
بسیار. چند تا زبان تسلط دارین؟
تسلط که من زبان مادریم که ترکیه، اما کنارش من زبان استانبولی و
بله
بلدم. اویغوری چینی ها مشکلی باهاش ندارم.
خب.
و انگلیسی رو دیگه به قول معروف خوندیم و انگلیسی هم یه ذره خوندیم. فرانسوی هم 2 ترم خوندم ول کردم. اما چینی و عربی هم که شای اوکلم بلغت العربی الفصله اقد اوکلم بلغت العربی الامی. و گویش های ایرانی لوری کردی لکی هم که به عنوان تنقلات استفاده میکنیم.
انشالله که یه وقت اینا با هم چیز نشه، یعنی با هم در همامیخته نشه.
من یک بار
داری خاطر این مدلی مثلا چینی بله. بگید وسطش ترکی بعد بعدش عربی.
یک بار همین دوستان جامعه مصطفی العالمیه دعوت کرده بودن
بله.
من تو اصفهان برای تشکلهاش ویب نویسی درس میدادم
بله.
و دعوت کرده بودن تو قم، مراسمی بود و اومدیم رفتیم همین مدرسه حجتیه، از ملیت‌های مختلف اومدن نشستن، با هر کدومشون یکم صحبت کردم.
خب
نیم ساعت که باهاشون صحبت کردم و اینا، خب یعنی هر ملیتی رو به زبون خودش.
خب
یه ذره که نیم ساعت که یکم خسته شده بودم، برای آذریه انگلیسی میگفتم، برای چینیه ترکی میگفتم، اینطوری اتفاق رخ میده.
خب بازم خدا خیر کنه انشالله. عرض میکنم که شما اولین کتابخونه دیجیتال شیعه به زبان چینی رو اندازی کردین و اولین وبلاگ شیعه هم به زبان چینی توسط شما رو اندازی شد. بسیار خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
انشالله که در این سفرها در حقیقت خدای متعال به شما لطف بکنه که مثمر ثمر که هستید، بیش از پیش مثمر ثمر باشید و انشالله ببینیم که فتح بابی شده در این زمینه و به زبان‌ها و گویش‌ها و لهجه‌های مختلف جهان ما بتونیم طلبه داشته باشیم که مبلغ ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله باشن. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما پذیرفتید.
خیلی ببخشید، من بی تکلف و اینا حرف میزنم یه عالیه عادیه. من ببخشید دیگه،
نه ما هم سعی میکنیم تو برنامه خیلی راحت باشیم، نه قصد
بی ادبیه نه چیزی،
خیلی مشکلم. چین رفتین ما رو دعا کنید.
اینو خیلی هم میگم، منم میگم اتفاقا تو اونجا امامزاده هم داریم، رفتم حتما تو امامزادهش سعی میکنم برم و دعاتون کنم.
جدا امامزاده داریم؟
از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام.
به به، خب پس آقای الفت ردیف کن ان شاء الله با هم بریم یه سفر چین، یه مستند خوبی از مسلمان‌های چین بسازیم، با آقای آقایی بریم اونجا خلاصه
زیارت.
آقا خیلی متشکرم، خیلی لطف کردین، ارمغان قدیر رو تقدیم حضورتون میکنیم و همچنان با افتخار در کنارتون خواهیم بود.
یکی از موضوعات مهمی که قابل طرح است، استناد ائمه به قدیر به ویژه خود امیرالمؤمنین است. شرایط مدینه چندان برای استناد به قدیر فراهم نبود. به همین جهت هم ما می‌بینیم امیرالمؤمنین خودشون در مدینه اونقدر جو سنگینه، شرایط به گونه است که حضرت استناد متعدد به قدیر در مدینه نداشتن. اما حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان دفاع از امیر المؤمنین خطاب به محمود ابن لبید فرمودن انسیتم یوم قدیر، آیا روز قدیر رو فراموش کردید؟ و خود امیر المؤمنین نخستین بار به صورت رسمی که منابع فریقین این رو آوردن، در میدان رحبه کوفه به جریان قدیر مفصل اشاره کردند. این داستان در کتب کهن تاریخی آمده. میدان رحبه محل عمومی و اجتماع مردم بود. حضرت در آنجا رو کردند به جمعیت و فرمودند آیا به یاد دارید قول پیامبر رو که فرمودند من کنت مولاه فهازا علی مولاه؟ عده‌ای بلند شدن اعتراف کردن، عده‌ای هم مثل انس بن مالک گفتن فراموش کردیم، که حضرت به اونها فرمودن اگر فراموش کردید که فراموشی گناهی نداره، اگر دروغ میگید انشاءالله به بلای عظیمی مبتلا بشید، که تو منابع آمده این موضوع. این استناد خود نشان دهنده جایگاه رفیع و بلند جریان قدیر در تاریخ اسلامی.
چون عید قدیر بزرگترین عید دینی ماست، بسیار به جا هست که عید قدیر رو یک روز برگزار نکنیم، حتما حداقل 3 روز و اگر بشه 10 روز، 15 روز، 20 روز، همجوری که ما محرم در روز عاشورا آقای امام حسین علیه السلام شهید شدن، ولی ما یک 40 گاهی 2 ماه برای حضرت عزاداری میکنیم. قطعا ما میتونیم قسم بخوریم جریان عید قدیر از همه حوادث دوران عمر پیغمبر و اهل بیت بالاتره، و ما قدیر رو کوتاه آمدیم که اون مصائب سنگین بر حضرت زهرا و بر امام حسین و اهل بیت وارد شده. ولذا همونجوری که عاشورا رو پرشور و هیجان برگزار میکنیم، من خواهش دارم، تمنا دارم طبق دستور اهل بیت عید قدیر رو هم هرچه با شکوه‌تر، هرچه با عظمت‌تر، کاروان‌های شادی در حد اعلا مثل روز عاشورا که حزن و اندوه رو برگزار می‌کنیم. همونجوری که اگر ما در روز قدس یا 22 بهمن تو خانه بشینیم شعار بدیم هیچ اثری نداره، یا محرم تو خونه‌ها عزاداری بکنیم، ولی این بیرون آمدن‌ها و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب، قطعاً کاروان‌های شادی و نشاط و بیان فضائل اهل بیت در کوچه و خیابان و مجامع عمومی قطعاً عید قدیر رو تثبیت می‌کنه و پیام قدیر رو به همه عالم خواهد رسوند.
هیدر ای همای رحمت، قرغ دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامشه. علی علی علی
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين و ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. همچنان برنامه زنده ماه ولایت را از شبکه جهانی ولایت به تماشا نشسته اید. سپاس بیکران از همراهی شما عزیزان بیننده. جناب استاد پور سید آقایی مهمان امشب برنامه ماه ولایت هستن. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدین، تبریک عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض تبریک دارم به مناسبت این روز بزرگ، عید الله الاکبر. و خب این مژده‌رم عرض بکنم که چون من دیشب از سرزمین وحی رسیدم، دیر وقتم رسیدم، ممنون و متشکرم. در اونجا هم در میان شیعیان به خصوص کاروانهای ایرانیان در شب عید قدیر قوقایی بود. قوقایی بود خیلی زیبا، خیلی با شکوه، عجیب است. و توی مسجد الحرام وقتی وارد می شدی خیلی ها شکلات می دادن، پذیرایی می کردن و آمد متا به بعضی هم خب نمی دونستن چه خبره. متاسفانه در میان برادران اهل سنت ما، نه همه البته، بیشتر در میان تکفیری ها شاید یا متاسفانه وهابی ها نمیگذارن این حقایق منتشر بشه و قدیر مطرح بشه. عجیب اینه که فقط بحث قدیر هم نیست، بعض از مباحث عمده دینی هم نمیگذارن مطرح بشه. من یه جمعی، حالا در میان عوامشون ما خیلی گله‌ای نداریم، اما در میان خواص هم همینطوری، یه جمعی از اساتید اهل سنت از کشور اندونزی و نیز بعضی از کشورهای دیگر هم همینطور بوده.
بله.
برخورد کردیم، کلاس اینجا داشتیم، بعضی از مباحث علمی مطرح میشد در رابطه با مهدویت، مباحث روایی. من بعضی از روایت‌های اهل سنت رو میخوندم و در منابع معتبر اونها، از صحاح اونها، اینا با اینکه استاد دانشگاه بودن و بعضیشون در این فن خودشون و بعد مباحث دینی خودشون رو استاد می دونستن.
بله.
ولی همه به هم نگاه می کردن و بعد حرفی که زدن خیلی جالب بود. گفتن که چرا علمای ما این مباحث رو تالا برای ما مطرح نکردن؟
از صدر اسلام محضر شما درس پس می دهیم. از صدر اسلام دیدیم که سانسور در بین بعضی از فریقین وجود داشت و بعد از در حقیقت وفاتی شهادت پیغمبر اکرم، در حقیقت این سانسورچی ها وظایف سانسوری خودشون رو به عهده گرفتن و تا امروز هم ادامه پیدا کرده. من یه دوست مستصل داشتم، اینو استاد میگفت که من وقتی این حدیث رو خوندم که من مات ولم یعرف امام زمانه و مات میتتا جاهلیه و دیدم که در کتب ما آدرس دادن، میگفت باورم نشد. رفتم کتاب رو باز کردم، ورق زدم، رفتم از علمای اهل سنت پرسیدم که این چه چیزی هست. حالا علمایی که ایشون مطرح میکرد میگفتن علمای ناسبی بودن. گفت همه میگفتن که برو این چیزا به درد تو نمیخوره، نیاز نیست بپرسی. گفت یه جوری به هر حال به قول خودمون دست به سرم میکردن. گفت ولی من خب خیلی مصر بودم که به جواب برسم. بفهمید
بله. بله متاسفانه این گونه هستش که اونها میگفتن یا به مناسبتی اگر بحث قدیر مطرح میشه باز میبینیم که اینا بی اطلاعن. حتی وقتی که مباحث در رابطه با عاشورا مطرح میشه یا بی اطلاعن یا اطلاعات غلط دارن، آدرس های غلط بهشون دادن.
درست.
و مثلا فرض بفرمایید که فقط تصویری که از عاشورا در ذهنشون هست متاسفانه با صد تأسف تصویرها، فیلمها، کلیپها و یا عکسایی از صحنه غم زنه که ببینید اینا دارن این کارا رو میکنن.
هیچ تعریفی از تاریخ عاشورا نداره.
اصلا خیلی جای تأسفه. ولی علی حال میخوام عرض بکنم که در مسجد الحرام وقتی که شکلات توزیع میشد و هدایای تو بسته‌های کوچیکی با یه جمله‌ای از امیرالمومنین علیه السلام، بعضی از مسلمان‌ها خیلی با تعجب برخورد می‌کردن. ما متأسفانه نشون میده که ما بحث فرهنگسازی جهانیمون در این رابطه ضعیف. خیلی خوبه این بنیاد قدیر.
بله
خیلی خوبه. برنامه‌هایی از این دست به عنوان یک هفته عید یا هفته قدیر، دهه قدیریه، بسیار ارزشمنده. و چقدر خوبه که ما به زبان‌های مختلف این کار رو بکنیم. سازمان تبلیغات میتونه این کار انجام بده، چون میدونید قدیر حالا وارد گفتگو میشیم بحث حکومت دینیه. بحث یک حکومت دینی و حکومت اسلامی و سرآغازیست برای یک انتهایی که انتهاش مهدویت که حالا به حکومت جهانی امام زمان با هنافداه. یعنی زمینه های اون حکومت جهانی جرقه هاش از قدیر زده شد. البته حقیقتش در زمان خود رسول اللهه، ولی اون گل و به جای بحث سر به زنگای بحث که باید در تاریخ بماند و یادگار بماند قدیره. و این قدیر اگه مطرح بشه برکات خیلی خوبی داره. بر تقدیر من این ایام رو تبریک عرض میکنم و ایرانی ها و بعثه مراجع ازام تقلید و تمام دستاندکان بعثه مقام معظم رهبری ایام قدیر رو در سرزمین وحی به تعبیر ما گل کاشتن، شیرین کاشتن. هر سال هم اینجوری
ان شاء الله با ظهور مغفور السرور حضرت حجت
ان شاء الله
جشن قدیر رو تو مدینه تو حرم چهار امام بزرگوارمون تو صحن حضرت زهرای اون حرم برگزار بکنیم. خیلی متشکرم جناب استاد از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. به نکته بسیار خوبی اشاره کردین، این که بحث قدیم بحث حکومت اسلامی است، بحث تمدن سازی اسلامی است. من محضر شما و بیننده‌های عزیز اون درس پس میدم. اسلام دینی است که به طول و عرض زندگی جامعه بشری کار داره. یک جایی میبینیم که در جزئی ترین موارد مسائلی رو مطرح میکنه، در مسائل کلان هم خب به ویژه در حقیقت اسلام ورود کرده و سعی بر این داره که جامعه بشری رو به سمت موفقیت و سربلندی و سعادت مندی دنیا و آخرت رهنمون باشه. میخوام بدونم که قطعاً ما سعادتی بالاتر از ظهور حضرت مهدی و در حقیقت شکل‌گیری حکومت عدل مهدوی در جهان در تاریخ بشریت نخواهیم داشت. چیزی که وجود داره اینه که در خطبه قدیر آیا به بحث مهدویت اشاره های مستقیم از جانب پیغمبر اکرم شکل گرفته یا خیر، و چقدر بین قدیر و مهدویت میشه پل زد و ارتباط وجود داره.
میدونید خطبه قدیریه در حقیقت جمع‌بندی مکتب اسلام 23 سال زحمات پیامبر و طرحی است که تا آخر جهان، یعنی تا موقعی که وقت قیامتی به پا بشود این طرح مطرح شده و باید هم مطرح بشه، چون پیامبر در آخرین روزهای حیات مبارکشون هستن. از یه طرف اعلام کرده بودن که در این سفر حج همه بیان و فاطمه زهرا سلام الله علیها همسران پیامبر، امیرالمؤمنین، صحابه، و خبرش و آوازش به دیگر مناطق اسلامی هم رسیده بود و همه برای درک حج پیامبر حضور داشتن. بعد این شیوه که پیامبر سر چند راهی کاروان ها اونجا توقف بکنن که همون منطقه جحفه قدیر و خم کسانی رو بفرستن، اگر کسانی جلوتر رفتن برگردن، چند روز صبر بکنن، اگر کسانی هنوز نرسیدند برسند. اونم با این شکل و با این گفتگو و صحبت و اونم با این مقدمه که الست اولا بکن من انفسکم و بعد دست امیرالمؤمنین رو گرفتن و بالا بردن و بعدش هم شاعرهای شعر بگن، کسانی که اولینش بعضی از صحابه بودن با امیرالمؤمنین بیعت بکنن.
بله.
همین ها نشون دهنده یک طرحی است که پیامبر از اون موقع تا پایان جهان برای مسلمین و برای همه انسان ها در نظر گرفته.
درسته.
حقیقتا اندیشه آینده انسان و جهانه و این طرحی که دین برای آینده انسان و جهان داره چیه، و طبیعتا کلیدی ترین مسئله، مسئله حاکمه که حاکم چه کسی باید باشد و اساس تفکر اسلامی و اساس تفکر شیعی اینه که بشر نیازمند به یک حجت الهی دارد، اونم به یک حجت معصوم. ما نیازمندیم به این که یک ولی معصومی بر ما حاکم باشد. من اینو بارها در جلسات مختلف عرض کردم که ما به همان دلیلی که به شخص رسول خدا محتاجیم، وحی به تنهایی کافی نیست، رسولی میخواهیم، یک انسان معصومی میخواهیم، به همان دلیل بعد از پیامبر هم نیازمند به انسان معصوم هستیم. وحی و قرآن که هست، قانون اساسی که اومده، اما این قانون اساسی مفسر، مبین، شارح، مجری، اصلا اندیشه امامت طرح اداره جامعه است، چون این انسان در هستی مطرحه و حکومت دینی اهدافی دارد بالاتر از این حکومت‌های فعلی.
بله.
رشد و جهت عالی‌یافتن استعدادهای انسان رو میخواد. این دو تا عامل، یعنی انسان در هستی مطرحه، نه 50-60 سال دنیا. انسان‌ها حرکت امروز چون تا میلیاردها سال آینده‌شون تأثیرگذاره و در کل هستی اثر دارد. یک. و دوم، اهداف حکومت دینی بالاتر از این اهداف حکومت‌هایی که ما الان می‌شنویم. اهداف حکومت دینی جهت عالی‌یافتن همه استعدادهای انسان. این دو تا ضرورت وجود یک حاکم معصوم رو با خودش داره
که نیاز الی یوم القیامه وجود داره
و این نیاز در همین خود به قدیم مطرح شد که الی یوم القیامه ما 12 تا حجت داریم و پیامبر اتفاقا باید همین رو در اینجا مطرح بکنه، چون به زنگاه هست و بایستی پیمان بگیرد. من از همینجا میخوام وارد خطبه قدیریه بشم و این خطبه که پیامبر در قدیر مطرح کردن، میدونید به گونه های مختلفی مطرح شده در خیلی از روایات ما و روایت برادران اهل سنت ما و منابع معتبر اونها. میدونید یکی کاهای کوتاهش اومده.
بله.
و من کنت مولا فهاز علیون مولا، اللهم وال من والا، عاد من آدا، ونصر من نصره، وخزل من خزله، اینها در منابع شیعه و اهل سنت اومده. متاسفانه چون انقدر سند این حدیث قوی و محکم هست و کار ارزشمندی که علامه امینی رضوان الله تعالی کرده است و این رو قریب بیش از حدود 80 خورده ای، شاید 89 تا، قریب 90 تا از منابع معتبر اونها، از صحابه، بعد میاد تابعین، بعد میاد شعرا، بعد میاد همین جوری، اینقدر قرص و محکمه که دیگه در سند قابل خدشه نیست. نمیتونم بگن ما حدیث متواتر تر از این دیگه نداریم. این متواتر سفت محکم، مجبورم بیان در مضمونش دست ببرن و خیلی هم به تعبیر ما بیمزه است.
خیلی کار غلطیه که بگیم مثلا من کنتم اونها فعلی یا مولا، یعنی علی رو دوست داشته باشید. پیامبر تو اون جریان چند روز بیسته از مردم بیعت بگیره علی رو دوست داشته باشن. من یه موقعی پیشنهاد کرده بودم که اگر که بعد البته دیدم این رو علامه امینی هم بعدن خوندم یه جایی شبیه این رو داشتن که همین باعث میشه جرجرداغ تمایل به شیعه پیدا بکنه.
بله
حالا بعد داستانشو میگم. من پیشنهاد کردم که اصلا شماها ما یه دادگاهی از قضات برجسته جهان، ولو مسیحی ولو یهودی ولو اصلا کسانی که دینی هم ندارن، بر اساس اول آدمای منصفی هن، بر اساس مدارک قضاوت میکنن.
آفر.
من گفتم اگه بیاییم بزرگترین قضات رو
ببریم دادگاه لاهه،
یه جایی که مثلا افرادش به قول شما مثل قضات اونجا باشن، شخصیت های برجسته و مورد پذیرش جهانی، دعوتشو بکنی بگیم ما یه دادگاه تشکیل میدیم، شما در اینجا بیاید حکم بکنید. حکم بکنید خیلی صریح و شفاف. دادگاه چیه؟ میگه ما یه همچین مدارکی داریم، تو این چنین فضایی، این چنین سخنی و این چنین خطبه‌ای، شما از این چی میفهمید؟ آیا از این به عنوان قاضی، به عنوان انسان آزاده، به عنوان انسان عاقل با درایت با هوش، این مدارک شما چی میفهمید از این؟ اگه اومدن گفتم من از این خطبه قدیم با این همه مقدمات و مؤخرات و با این فضایی که ما فقط دوست داشتن رو میفهمم، میگیم سمعاً و طاعتاً، ما اشتباه میکردیم. و اگر اومدن همشون حکم کردن که بابا مراد از جریان قدیر حاکمیت دینی است و پیامبر خط آینده رو داره مشخص میکنه، اون وقت این برادرای ما حاضرن حقیقتاً، ولی برادری که میگم عوامشون رو نمیگم، ما که با عوام اونا خیلی گفتگوی نداریم، اما علماشون، علمای برجستشون حاضرن واقعا دست بکشن از این حرفشون و بعد دیگه اینجور نباشه که قدیر در میان بعضی از برادران اهل، نه همشون ها، بعضی از اینا که به خصوص گروه وهابی ها، گروه انحرافی تکفیری و وهابی، آیا حاضرن از این حرفشون دست بکشن؟ من اینو مطرح کرده بودم، بعد دیدم که در رابطه با علامه طباطبایی، علامه امینی رضوان الله علیه، ایشون میگه آقای یه نامه میرسه به جرجرداغ، میگه آقای جرجرداغ من شنیدم شما مسیحی هستید و حقوقدانی هستید در محکمه های قضایی لبنان، میگن حقوقدان واردی هستی، اهل قضاوتی واردی، من به عنوان یک حقوقدان، یک فرد برجسته، این کتاب رو میفرستم خدمتتون، ظاهرا اون چند جلد اولش هم بوده. شما دوباره با این مدارک در رابطه با امیرالمؤمنین و در رابطه با علی قضاوت کنید، آیا ما درست میگیم؟ و اون چم که من برای شما نوشتم همش از منابع برادران اهل سنت ماست، من یه رو در شیعه نیاوردم. شما ببینید اون چرا که شیعه در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام میگه با این چیزی که این برادران اهل سنت داره، این زاویه داره، آیا این حرفی که ما داریم مطرح میکنیم در قدیر و اینکه امیرالمؤمنین جانشین پیامبر هست و او افضل است، او بایستی حاکم باشد بر اساس این مدارک، آیا حرف ما درسته یا نه؟ خود جرجرداغ میگه من خوندم عجب، انصاف همینجور اقتضا میکنه. خب حالا این خطبه قدیر پیامبر.
یا استاد اجازه میدید که من دو تا نکته محضر از اتالی درست پس بدم و بریم یه بخش رو ببینیم، شما میگلوی تر بفرمایید. دو تا مثال میخوام بزنم. میگفتش که یکی از همین شبکه‌هایی که در اتو ولایت امیرالمومنین کار میکردن این کلیپی اومده بود بیرون، میگفت یه دختر خانمی تماس گرفت 9 ساله بود، گفت معلم ما وقتی از کلاس میخواد بره بیرون یه نفر رو نماینده خودش جا میذاره، میگه تو نظم امور رو به عهده بگیر. چطور می شود به عقل کل عالم پیغمبر اکرم این نسبت رو داد که پیغمبر اکرم از دنیا جان مبارکشون مفارقت میکنه ولی وصی و جانشین تعیین نمیکنن؟ یک مثال. مثال دومی که میگفتش که یکی از علمای اهل سنت مهمان یکی از علمای شیعه بود در شهر مشهد. من اینو دفعه سوم میگم دارم تو برنامه مثال میذارم، حالا برای اون دسته از بیننده هایی که همین الان به جمع ما اضافه شدن عرض میکنم. میگفتش که مهمان شده بود، دو سه روز مهمانش بود، مهمانی تمام شد، رفت به سمت شهر خودشون، 2300 کیلومتر از شهر مشهد خارج شد. بهش زنگ زد گفت فلانی برگشت کارت دارم. گفت برگشت گفتش که دوستت دارم. واسه اینو بهت بگم. مرد حسابی 2300 کیلومتر من رفته بودم، حالا برگشتم به من میگه دوستت دارم. یعنی کیش؟ آخه مرد حسابی تو این حرفو از من نمیپذیری. توقع داری پیغمبر اکرم یک معرکه عظیمی رو به نام غدیر خم راه بندازه بگید مردم من همونطور که من شما رو دوست دارم شما هم علی رو دوستش داشته باشید؟ این که نمیشود. آقا ببخشید من حضرت شما دست پس دادم. عرض میکنم خدمت شریفتون که یک حدیث گرافیکی آماده هست که به نظرم دیدنش خالی از لطف نیست، از کلام گوهربار حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. با هم میبینیم، برمیگردیم و کنارتون خواهیم. الله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. همچنان در کنار شما مهربانان، شما عزیزان بیننده هستیم و برنامه ماه ولایت که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشد. ساعت 21:22 دقیقه است به وقت تهران و تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. در خدمت جناب استاد پور سید آقایی هستیم. جناب استاد در خدمتتون هستیم. می‌پرداختیم به حدیث قدیر و بحث مقدمه.
عرض محضرتون که در خطبه پیامبر جاهای متعددی رسول خاتم اشاره فرمودن و تصریح کردن، نه اشاره، تصریح کردن به نام حضرت و اینکه این کسی که جهان رو پر از عدل و داد می کند امام مهدی است و این چه کسی هست کاملا مشخص کردن و باید هم همین گونه باشه که اسم حضرت برده بشه، آورده بشه و راجبش مفصل گفتگو میکنن.
بله.
در یه فرازی این هستش که شاید در برنامه های قبلی شما هم بوده، من دوست داشتم حالا مباحث دیگه مطرح شه یه اشاره بکنم تو این فرصت باقی‌مونده بزنم به نقش این ولایت در زندگی فردی و اجتماعی. ببینید پیامبر میفرمایند که معاشر الناس، ای مردم، انی نبی و علی وصی. خب من نبی هستم، علی هم وصی و جانشین من است. بعد می‌فرمایند که بدانید الا ان خاتم الائمه منا، اون کسی که ختم ائمه به اوست و خاتم ائمه هست،
بله،
او حضرت قائم المهدی علی صلوات الله علیه است. بعد بدونید که انه الظاهر علی الدین، انه المنتقم من الظالمین، انه فاتح الوسوم و خادمها.
اینا کلام پیغمبر در روز عید قدیر خود پیغمبر،
بنا به حسب نقلی که مرحوم طبرسی داره در احتجاج خودش. من دوست دارم کتاب رو اگه میتونه در نزدیک نشون بدم برادران ما.
دوستان خوبه
تصویر برادران ما. این آقا نشون این برادرمون تصویر برده یا اون یکی. این کتاب احتجاج. بله. خب میدونید احتجاج از منابع معتبر ما هست. منابع بسیار ارزشمندیه.
بله.
و میدونید که ایشون از علمای قرن ششم هستن. در دو جلد به صورت محقق چاپ شده. از صفحه سه این خطبه شروع میشه.
بله.
با اسنادش که خودشون سندش رو نقل میکنه در و دیگه اسنادش مطرح میشود از صفحه 133 تا صفحه 162، یعنی دقیقاً 30 صفحه
حدیث خطبه.
البته با تحقیقاتی که در ذیل شرا اختلاف نسخی که هست در چند جا پیامبر اشاره میکنن، تصریح میکنن و در اینجا یه چیز دوده تقریبا 10-15 خط راجع به این حجت آخر توضیح میدن که این امام مهدی، این قائم حجت، این چه کسیست؟ کسیست که دین رو بر همه ادیان غالب میکنه. این هم آیت قرآن ها همش مستنداتش هم هست. شما در سوره عرض خدمتون که در سوره مبارکه صف میبینید، در سوره های در آیات چندین سوره مختلف قرآن، ولی اونی که در اونجا مطرح است این استش که خداوند میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این لیظهره علی الدین کله یعنی هم بر همه ادیان غالب بشه دیگه. اگر مراجعه بکنن عزیزان به تفسیر گرانسنگ نمونه ذیل همین آیه، مفسر بزرگ از آیت العظمای مکارم شیرازی در ذیل این آیه در همون تفسیر گرانسنگ شواهدی رو میارن که مراد از اظهار در اینجا غلبه خارجی است، نه اینکه به لحاظ محتوایی، به لحاظ محتوایی که همون موقع هم غلبه داشت. لیظهره علی الدین کله یعنی لیغلبه خارجن، یعنی این دین خارجن بر همه ادیان حاکم می شود.
درست.
یعنی خب تا الان که محقق نشده که الان که ادیان دیگه هم هستن که اینی که این دین حاکم بشه، خود بار لغوی کلمه اظهار هست انه از ظاهر علی الدین.
جناب استاد یعنی کلامتون شکر، ما دو دقیقه فرصت داریم.
آه خیلی خوب، پس اگر دیگه ما بقیرم پس چون این فرازهای خود این اگه من خواستم ترجمه بکنم خیلی وقت بیشتر از این میبود. من الان یه نکته عرض بکنم.
بفهمم.
ما چند تا بحث داریم. یکی بحث قدیر و مهدویته که ما معتقدیم در قدیر بایستی طرح پیامبر عظیم الشان تا آخر جهان رو برای آینده انسان و جهان تا قیامت رو برای ما طرح بکنن و این طرح شده از جهان شمول و در همین طرح مطرح شده است که 12 تا ما امام داریم و اون کسی که به تعبیر همینجا ختم کننده همه ائمه است، قبلا اشاره کردن که 12 تا هست و اینها رو من ولد امیر المؤمن علیه السلام هستن.
درسته.
اینا رو کاملا مشخص کردن برای ما کارهایی رو که امام زمان علیه السلام انجام می‌داد، مثل همین کارهایی که در انجام انه الناس لدین الله و و و و اون کسی که این جهان رو پر از عدل داد می‌کنه و چه و چه، اینها رو برای ما مشخص کرده و درست هم هست. توی این زمینه کاری که ما باید بکنیم این استش که این حقایق رو بیان بکنیم. نکته دیگه این استش که بحث مهدویت در کلام امیرالمؤمنینه. در کلام امیرالمؤمنین خب فقط ما می‌بینیم که مهدویت و قدیره، میتونیم یه پیوندی بخوریم که خود بحث مهدویت در کلام پیامبر در دیگر کلاماش اون دو جلد از کتاب معجم احادیث امام مهدی در رابطه با همونه.
درسته.
و بعد خود مهدویت در کلام امیرالمؤمنین میبینید که در این کتاب ارزشمند معجم احادیث امام مهدی علیه السلام که چقدر خوبه عزیزان ما مراجعه کنن و من فقط یه آدرس میدم از صفحه جلد 4 رو اگر مراجعه بفرماین.
بله.
بسیار کتاب ارزشمند گرانسنگی است. از اول شروع می شود از صفحه 1 تا صفحه 240 صفحه روایاتی است که امام امیرالمؤمنین در رابطه با امام مهدی دارد.
بسیار.
و حقیقت قدیر هم ما بدیم علاوه بر اینکه حاکمیت دینی هست بحث قدیر.
بله.
یه پیوندی بخوره با اینکه اگر قدیر نباشد، اگر حاکم ما حاکم معصوم نباشد، ما چی میشیم؟ آیا امروزه چیزی بیش از سعودی بودیم؟ بیش از عربستان سعودی بودیم؟ تازه بشیم یه گاو شیردهی که مستکبرین ما را بدوشن؟ آیا چیزی بیش از مصر بودیم؟ آیا چیزی بیش از لیبی و سودان و و بودیم؟
بشر اصلا به ذات توانایی مدیریت خودش رو نداره بدون خلیفه ایمانی.
ما اصلا با توجه به این اهداف و اون جایگاه ما نیازمند به حاکم معصومه. و اگر این حاکم غیبت کرد میبینیم کسی که نایب اون هست تحت عنوان نایب امام زمان که فقها به عنوان نایب امام زمان مطرح میشن و بعد اگر مردم با یکی بیعت کردن او به عنوان رهبر دینی مطرح به عنوان ما به عنوان نایب امام زمان علیه السلام هست اینا را اگه توجه بکنم احساس میکنم که بار ولایت خودش و اثر ولایت خودش رو بیشتر
نشون. خیلی متشکرم. خیلی لطفاً جناب استاد سید آقای تیتراژمون داره پخش میشه. از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم. التماس دعای علی مدد و خداوند یار.
راه ولایت خود راه سعادت علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کف به حضرت زهرای